أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تحصل ما بيناه أن الشيخ الأنصاري لو كان مراده في هذا التنبيه أن ما دلت عليه النصوص من وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين حكم إرشادي إلى حكم العقل، والعقل إنما يحكم بالاعتياد لأجل درك الواقع المعلوم بالإجمال، فإذا انكشف الخلاف فلا وجه لحكم العقل لأجل انتفاء موضوعه. ففيه أن كل ما دلت على تنجيز العلم الإجمالي دلت وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين بحكم العقل، وحكم العقل حجة شرعا، فالحجة الشرعية قائمة على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين، ومخالفة الحجة الشرعية حرام معصية، وانكشاف الخلاف بعد ذلك لا يوجب انقلاب الشيء عمه عليه بنفس التغريب المزبور، مضافا إلى دلالة النصوص على وجوب الاجتناب عن الشبهة، كقوله فمن أخذ الشبهات هلك من حيث لا يعلم. فهذه النصوص أيضا مضافا إلى حكم العقل، والنصوص الخاصة أيضا تقدم دلالته على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين، فلا ينصر الدليل في حكم العقل. ولو كان هذه النصوص بعد ثبوت الحكم العقل إرشاد، ولكن مع ذلك العقل يحكم بوجوب الاجتناب في المحصور عن أطراف الشبه، وهذا الوجوب وجوب شرعي. ما لم ينكشف الخلاف هذا الوجوب يكون ثابتا، ومخالفة الواجب حرام شرعا. التنبيه الثالث أن وجوب الاجتناب عن جميع أطراف المحصورة بالموافقة القطعية إنما هو إذا كان نفس كل طرفين لو علم تفصيلا يجب الاجتناب عن، إذا علم تفصيلا كان حكمه منجزا. فما كان من أطراف المحصورة حتى لو علم تفصيلا لا يكون حكمه منجزا ولا يجب الاجتناب عن، فبعد ما وقع في أطراف المحصورة لا يجب وجوب الموافقة القطعية، لا يجب وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف. و في الحقيقة يكون العلم الإجمالي في مثل هذه الموارد منحلا. التنبيه الرابع أن وجوب الموافقة القطعية بسبب تنجيز الإجمالي في المحصورة لا يقتضي أكثر من وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة تكليفا، وأما الأحكام الوضعية كنجاسة الملاقي أو تردد حكم حد شرب الخمر مثلا لا يترتب، لأن تلك الأحكام حسب ما يستفاد من أدلتها إنما تعلقت بالحرام المعلوم تفصيلا أو النجس المعلوم تفصيلا. إذا لاقى شيئا نجسا علم نجاسته تفصيلا فحينئذ يسري تسري النجاسة بالملاقات، يعني مفاد الأدلة هذا. و لا يشمل مثل الملاق إلى أحد الأطراف المحسوبة. التنبيه الخامس أنه لو اضطر المكلف إلى بعض الأطراف المحسوبة فهنا إذا كان اضطراره قبل حصول العلم فلا يجب الاجتناب عن أطراف المحسوبة التي بقى في أطرافها فرد المضطر إليه. وأما إذا كان بعد العلم لا، العلم الإجمالي حجة منجز، وخروج بعض الأفراد أطراف بعد حصول الإجمالي لا يجب انتفاع تنجيزه. و تنبیه السادس انه لا فرق في حرمة المخالفة القطعية بين الدفعيات و تدريجيات. هذا هو التنبيه. وجه عدم الفرق ان المخالفة القطعية حرام سواء كان تدريجيا او تفصيليا، الا ان يقال ان التدريجيات اذا كان بقايا متعددة منفصلة فإن دن يجري في كل طرف الأصل النافي إلا الواقعة الأخيرة فإنه موجب مخالفة القطعية. أما وجوب الموافقة القطعية بلحاظ تعدد بقايا وانفصالها لا يوجب، يعني لا يحسب شيء واحد، يعني مجلس واحد، واقعة واحدة حتی يجب وجود موافقة القطعية. تفصيلا بين كون أطراف المحصول دفعيا و بین کونهی تدریجیان، و لغاً ان یقول ان فی تدریجیات لا یجب تحصیل وجود موافقت قطعیه، لان کل طرفین مجرور الاصل نافی فی تدریجیات دون دفعیات. هذا له وجه لابد یعنی من تعمل فی هذا الوجه. خب اجمال بوده. تفصیل این که در این بحثی که بودیم که شیخ در تنبیهی که داشتیم حرفشون این بود که اگر کشف خلاف شد، یعنی در محصول بعد از اینکه خب اجتناب واجب هست از اطراف و شخص اجتناب نکرد از همه اطراف یا از بعض اطراف، بعد کشف خلاف شد، اینجا معلوم میشد که از قبل حرامی صورت نگرفته، منتفی میشد اون حرمت در ظرف خودش. حتی برای چی؟ برای اینکه خب در واقع اعتیاد برای درک واقعی هست به حکم عقل. اصلا نصوص وجوب اعتیاد در محصوره هم ارشاد به حکم عقله. عقل از باب درک واقعی میگه که همه اطراف محصوره رو اجتناب بکنید. وقتی که واقعی معلوم شد در کار نبود، پس معلوم حکم عقلی هم در کار نبوده. این حاصل کلام ایشون هست. ولیکن بر ایشون اشکال وارد هست. اولا اینکه حکم عقل به اعتیاد برای عدم وقوع در معصیت واقعی هست، این رو ما قبول میکنیم، شک نیست. ولی کلام این است که مادامی که کشف نشده، خب حکم عقل شما که از آن دارید به وجوب اجتناب از همه اطراف، و به خاطر همین میگید علم اجمالی منجزه. خب در ظرف تنجیز علم اجمالی وقتی که عقل حکم به اعتیاد کرده، اون وقت آیا این حجت شرعی هست یا نیست؟ ما حکم به العقل حکم به شرع، این حجت شرعی ولا اینکه حالا منشأ حکم عقله، ولیکن خب حجت شرعی است. فرقی نیست بین اینکه حالا ارشادیات باشد یا غیر ارشادیات، هرچه باشد حجت شرعی است. حجت شرعی قائم شده بر شخص مکلف، بر تنجیز علم اجمالی، بر وجوب اجتناب از همه اطراف محصوره. در فرض این معذالک بیاد مخالفت بکند با حجت شرعی عمدن آمدن و بعض اطراف رو ولا فضلن از همه اطراف رو مرتکب بشد، خب این میشد مخالفت با حجت شرعی در ظرف تنجیز علم اجمالی. یعنی اون آنی که دارم مخالفت میکند با علم، بگه این که حجت شرعی دارد مخالفت میکند، عمدن این معصیت ازش واقع شده، چون تحریک عضلات کرده، طغیان کرده بر مولا و این چیزی که معصیت شد، خب دیگه حالا بعدن کشف خلاف بشه، این کشف نمی کنه از این که اون معصیت نکرده، اون معصیتش رو که کرده یا نکرده تابع اون فعل ارادی خودش هست، که آیا ان ارادتن عمدن اختیارن در صدد طغیان مولا بود یا نبود. خب چطور میشه ما بفهمیم که کجا اثبات میشد که این فعلی که از این بدن صادر میشد، از این تحریک عضلاتی که دارد، این معصیت، از اینکه حجتی براش قائم شده باشد و عمدن با اون حجت شرعی مخالفت کرده باشد؟ خب تموم میشه دیگه، معصیته. و لذا نمیتونه مثل تجاری حرام میموند. از این جهت فرقی ندارد با اون معلومه به تفسیر و معلومه به اجمال. بله این اولا و ثانیا اون ادله‌ای که ما آورده بودیم بر اینکه علم اجمالی منجز هست که اونا حالا یک اشاره‌ای بکنیم، یکی صدق بیان بود که بیان بود، بالاخره علم اجمالی بود در ظرف خودش بیان بوده، مثل تفسیری بوده. از این بیان فرقی نمیکند بین تفسیری و اجمالی، چون بیانه، چون میدوند که این در این محصور هست، تمکن از اجتناب داشته، تحقق البیان و کان متمکنن، پس بنابراین عقاب بلا بیان نیست، عقاب عاجز نیست. تا قبح عقاب بلا بیان یا قبح عاجز، عقاب عاجز این قاعده جاری بشد. خب از این جهت براءت در اونجا جاری نبوده، منجز بوده. یا اینکه حکم عقل به حجیت علم تخصیص بردار نیست تا اینکه مختص بشد به علم تفسیری. اون وجهی که گفته بودیم قبلا در علم اجمالی هم حکم عقل به حجیت علم ذاتن میاد. و یا اینکه حکم عقل به قاعده اشتغال، یعنی وقتی که یقین پیدا کرد که ذمه‌اش مشغوله، همون عقل حکم کند به فراغ یقینی از ذمه، فراغ یقینی از ذمه، از اون تکلیف. فراغ یقینی این است که همه اطراف رو اجتناب بکند تا موافق قطعی حاصل بشد. یا به وجوب ما لایت ملواجب و ابلابه که اون واجب معلوم واقعی مردد، اون اجتناب از اون متوقف هست الان برای این که همه اطراف اجتناب بکند. این مقدمت الواجب واجب فی حکم عقل، ما لایت ملواجب و ابلابه و واجب. و یا اون اطلاق عدلهی که شیخ صاحب محدث بحرانی آورده بود که اون عدلهی که اون واجب واقعی رو که مردد است واجب کرد، یا این حرام باقی مرددی در محصور رو حرام کرد، اون عدل اطلاق دارد، چه اینکه این اطراف محصور معلوم به اجمال باشد یا معلوم به تفسیر باشد. تمام اون وجوه اربعه‌ای که ما قبلا عرض کردیم، خب در این محصور قبل انکشاف اومده، تکلیف منجز کرده، همه اینا حجت هستن بر او. اون وقتی دارد با وجود این حجت هایی که هست دارد مخالفتی چی میکند؟ عمدی میکند. خب معصیت دیگه، حل طغیان و المعصیه الا تحریک العضلات علا خلاف مولا در معصیتند ما ثبت بالحجت شرعیه انه واجب و حرامون، چیزی دیگری نیست که ثبت له بالحجت شرعیه. وقتی که معصیت واقع شد، خب اون معصیت کرده به خاطر همون وجهش که شد، بعدن کشف خلاف شد، از اون بعد دیگه معصیت نیست، چون معنا نداره که قبلش معصیت نباشه. و لذا ما گفتیم تجری حرام این قسمه، نه اون بقیه اقسام شش گانه که شیخ گفته بود. مقدمات، بله مقدمات، بله داخل در همون نصوصی میشد که قصد معصیت بکنید و خود حرام رو مرتکب نشید، این حرام نیست، خدا میبخشه. اما اینجا او خود حرام رو، یعنی ما یعتقد کنه او حرامن، ما قامت الحجت از شریعه علا کنه حرامن، او داره معصیت میکنه. اصلا معصیت غیر از این چیز دیگری نمیتونه باشه. اصلا بله، اصلا معصیت چیزی غیر از این نیست. و الا اگر اون حرام واقعی ان جهل نازش صادر بشه، معصیته؟ نه، در حالی که واقعی هم صادر شده. مثلا اون اصلا دال مدار اون نیست. بله. این حرف درست نیست. مصادیقش رو عقل تعیین میکنه، وجدان. وقتی که شارع میگه چیزی حرامه، اون وقت شخص بیاد با عمد و اختیار اون رو انجام بده، اینجا عقل و وجدان میگه که تو الان مخالفت چی کردی؟ مولا کردی. در تمام موارد نه، مصادیقش رو عقل تعیین میکنه. بعد عرض کردم نه، بعد اینکه معصیت هست یا طاعت هست رو کی تعیین میکنه؟ عقل و وجدان. اما اینکه چه چیزی معصیت است رو شر. شر چی گفته؟ یعنی گفته که آنچرا که من گفتم شما آن رو مخالفت بکنید، طغیان بکنید، عمدن، ان عمدن دیگه، چون ادله‌ای که گفته که ان سهبن باشه خارج میکند، بله، و یا ان غیر اختیارن باشه خارج میکند. ولی اون اینه که ان عمدن و اختیارن و علمن شما با امری که من کردم مخالفت بکنید، من شما رو چیکار میکنم؟ اون همه محققی دیگه. بله، بله، عرض بکنم خدمت شما که همه بیان کافی کردیم، باید تعمل بکنید. نه به این سادگی ها نیست که من یه چیزی بگم شما این چیزی بگید، دقت بکنید. بله، عرض بکنم خدمت شما که و همچنین روایاتی هم هست، مثلا دارد که لا يبلغ عبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس، که شیخ اینم آورده بین استدلال کرده که هیچ عبدی به تقوا نمیرسد مگر اینکه آنچه را که فی نفسه بأسی ندارد ارتکابش، اما وقتی دخیل شد در وقوع در یک حرامی، اون رو به خاطر اینکه چون دخیل در وقوع در حرام هست، اون رو چیکار بکنه؟ ترک بکنه. لا یبلغ عبد ان یکون من المتقین حتی یدع ما لا بأس بهی حذرا لما بهی البأس. مثلا حالا ممکنه کسی بگه که این میشه هم بشه بر درجات تقوا، نه بر اقلش که معصیت داره، نه ظاهر تقوا اتقوا الله یا اتقوا اگه حقیقت قاطعی باشه قرینه داریم، ولی اصل تقوا ظهور در اونجا است که ما یجب الاتقاء من، اصل تقوا اینه. بله. و یا اینکه همین شبهات بین ذالک و من اخذ الشبهات هلک من حیث لا یعلم، خب غیر محصوره خارج شده از این دلیل، دلیل داریم غیر محصوره از این روایت چی شده؟ خارج شده، محصوره داخل در همین است که من اخذ الشبهات هلک من حیث لا یعلم، این اصلا خودش ظهور داره در چی آقا؟ حرمت. هلکه یعنی مستحق چی شده؟ عقاب شده. از حیث لا یعلم یعنی از حیث همون عمدی که بینه ای نمیدونست که حرامه، ولی میدونست که در شبه محصوله است، اطراف حرامه، شبه بود دیگه، میدونست که شبه است، نمیدونست بینه ای حرامه، من حیث لا یعلم، ولیکن میدونست که شبه است، مرتکب شبه شده. بس کل شبهت این که لا یعلم مکلف انه بینه ای حرامون، اون شبه رو مرتکب بشد، هلک من حیث لا یعلم، باید صحیح هست و اطلاقش میگیره، فقط شبه چیش خارج شده آقا؟ غیر محصور به دلیل. بله. و یا اون روایت خاصه که تا الان خوندیم برای شما، ده ها روایت خوندیم در شبه محصوره که حضرت امید اجتناب بکنید. منتش مراتب حرفی که پیش میاد اینه که همه ارشاد به حکم عقله، که الکلام همون جوابی که ما دادیم باز میاد. ما خواهم بگیم اطلاق این نصوص هم البته میگیره. بله، موضوعش اصلا شبه هست. بله. خب تندیه سوم این است که وجوب اجتناب از جمعی اطراف محصوره به موافقت قطعیه اون زمانی است که اطراف هر کدوم خوش فی نفسه منجز بوشن. یعنی چی؟ یعنی اطراف محصوره اگر هر کدام معلوم بود بینه ای که نجسه، اجتناب از او چی بود؟ واجب. اگر چنین بود، اون وقت اجتناب از همه اطراف محصوره چی میشه؟ واجب. چون این هر آینه اگر به تفسیر دانسته میشد، اجتناب از او چی بود آقا؟ واجب بود. هر کدوم از اینا، یعنی هر کدوم از اینا اگر اون معلوم به تفسیری که ما میدونیم یکی از اینا حرامه، هر کدوم از اینا اگر اون بود چی بود؟ اجتنابش واجب بود، ارتکابش حرام بود. اینجاست. اما اونجایی که اگه حتی اگه ما بدانیم که بینه این نجسه، باز اجتناب از او واجب چی آقا؟ نباشه. مثلا اینطوری، مثل چی؟ مثل اون موردی که گفته شده که مثلا یکی از این دو انا اصلا برای این مکلف از اول در مبتلا بهش نبوده، اصلا از ابتلاش خارج بوده، اصلا محل ابتلاش نبوده، خب حتی بداندم چون محل ابتلاش نیست، حالا به انتفاع چی است آقا؟ موضوعه. و یا اینکه یکی از اینها بوله، خب بول بود توش مثلا، توجه فرمودی، خب یک کاسه بوله یک کاسه هم آب، خب نمیدونم یه قطره بوله دیگری نمیدونم که آیا رو این ریخته یا رو این ریخته. خب اینجا ما اونه که میدونیم که بوله که خودش فی نفسه محل ابتلاء ما نبوده، چون میدونیم بوله این بوله دیگه، توجه فرمودید؟ اون کسی محل ابتلاش نمیشه که بگیری این رو بگیری وضو بگیری که، توجه فرمودید؟ اون یکی هست، بس بنابراین اون باز میشد از حکم اطراف محصول خالد میشد محکوم به همون اصل نافی میشد مثلا. یا اینکه موردی که مثلا هست این است که بعضی از اطرافش به خاطر بعضی از جهاتی قدرت بر اتیان نداشته باشه. بالاخره یکی از اینا که در اینجا علم اجمالی ولی اینکه محصول هم باشه اینجا وجوب موافقت قطعیه نداره، اجتناب از جمعی اطراف نداره. سر اینا چیه؟ هر ستا به یه چیزه. اون یه چیز چیه؟ این است که انحلال پیدا می کند علم اجمالی به ما هوا معلومان به تفصیل حکمه، به ما هوا معلومان به تفصیل حکمه. اون حکم چیه؟ یا وجوب اجتناب یا جواز ارتکاب، یا جواز ارتکاب یا چی آقا؟ وجوب اجتناب. یکی از این دو حکمش معلومه که حرمت در اون ثابت نیست، یا حرمت ثابت چی آقا؟ هست. خب اگه معلوم شد به تفصیل، اون طرف دیگه چی میشه آقا؟ شک بدی میشه. به عبارت دیگر یک طرف اصلا یا متعلق تکلیف نباشد به اصطلاح، که خب این نمیتوند از بگیم که احتمال این که این حرام باشد حرام در این باشد ثبوتا هست، اما متعلق تکلیف شما نیست، متعلق تکلیف شما از اول نیست، یعنی موضوع تکلیف شما نیست، شما بهش تکلیف نداری، یا به خاطر اینکه تمکن به اتیانش نداری، یا به خاطر اینکه به اصطلاح از محل ابتلاع شما خارج هست، یا اینکه تمکن داری ولیکن تفصیلا حکمش خودش معلوم چی آقا؟ هست. تفصیلا حکمش معلوم چی آقا؟ هست. اون وقت اون یکی دیگه در هر صورتی بالاخره اون میشه شک چی آقا؟ بدوی. بله ما فقط ملاک این است، درسته هم مطلب شما، نه ملاک این است که از محل ابتلاش خارجه. محل ابتلاش چرا خارجه؟ مثلا یکی از مصادیقش این میتونه باشه که این مال دیگری هست، دیگری هم بهش اجازه نمیده، این گفت من اجازه نمیده در این علمت تصرف کنی، اجازه نداده. توجه فرمودید؟ خب محل ابتلاش نیست دیگه، از اول اجازه نداد، از اول قبل از اینکه علم اجمالی اصلا ایجاد بشه این مال یه نفری بوده و میدونست که اونم اجازه نمیده تصرفش بکنه. این یک مصداقشه. ممکن اینجا تشکیک بشه از این جهت که تکوینن که میتونه که مثلا، خب کلام این است که نه دیگه شاره بهش اجازه نداده و اصلا از ابتلاش خارجه، بخاطر اینکه ولی کن تکوینیش مسلم و واضح تره. اونجاییست که مثلا فرض کنید که او بداند یا این کاسه‌ای که در منزل او هست این الان نجس شده، یا اون کاسه‌ای که در منزل همساده هست، که خب این که از مال تکفیرن هم نمیتونه بره مال مردم داخل منزلش بگه تصرف کنه، اصلا عملا حاصل نمیشد. التفات فرمودید اونجا واضح تر میشد. اینجا که این کاسه اینجا هست و اما مالکش از اول اجازه نداد، میخوام بگیم این را هم میشد الحاق کرد به این فرض، از باب این که چون از اول این تصرف در او خودش حرام چی آقا؟ بود. چون حرام بود او اصلا حق نداشت که به دست بزند، دست نمیزنه اون رو. این هم متعقن عدم ابتلا اون فرضیست که همین که عرض کردم مثال که میزنن اونجاییست که تکوینند از محل ابتلا شی باشد آقا خارج باشد. اما یا عدم ابتلا شرعی که به این معنا که قدرت تکوینی مثل قدرت شرعیست از این جهت که اصلا قدرت شرعی ندارد که اون رو تصرف کند، این هم از محل ابتلاش خارج میکنه. بله دیگه، چون بالاخره قدرت شرعی که ندارد دیگه نمیرد به سمتش، که اتفاقا از اول قبل از اینکه علم اجمالی اصلا عارض بشه او اصلا قدرت شرعی بر تصرف او چی آقا نداشته. این را میخوام بگم ملحق به عدم ابتلا بکنید. حالا دو نفر نیست، دو نفر اگه باشن که اصلا نداره علم اجمالی خارجه هیچی، ولی چون دا علم اجمالی باید مکلف یک نفر باشد شادم. نه اون واجد دلمنی رم به خاطر اینکه چون به یک امام باید اقتدا بکننه، اون از اون جهته. و الا اگر یک کاسه مال این یه نفر باشد، یک کاسه مال اون یه نفر باشد، توجه فرمودید؟ این دو تا علم دارن که یا این کاسه نجس یا اون کاسه نجسه. خب مبتلا بهش نیست، اون مال خودش بخواد صرف کنه، مال خودش ربطی نداره اصلا به هیچ وجه. خوبه که ما الان به من یاد من انداختید که ما یک تنبیه اضافه بکنیم. این تنبیه هم همینه که اگر چنانچه مکلف دو تا شد، توجه فرمودید؟ دو تا اطراف محصوله داره، مثلا دو تا مال اونه، دو تا مال اینه، هیچ کدوم در دیگری نمیتونه تصرف کنه، هر کس خود کاسه خودش تصرف کنه. منتهی هر کدوم علم دارن که بالاخره یا این نجسه یا چی اون. اینجا هم باز هیچ محذوری ندارد، چون یک نفر علم ندارد که به اطراف محصوله خودش مد ابتلاش نبود، اون دو تای دیگه تجربه فرمودید. کما که اونم این دو تا محل ابتلا این چی آقا نبوده، میشه با همینم خارج کرد، با همین تنبیه که الان اینجا گفتیم داخل این بیاریم. یعنی یکی از مواردی که از محل ابتلا خارجه همینجاست. آره، یکی از مواردی که از محل ابتلا خارجه همینه که مثلا چهار تا کاسه باشه، من علم داشته باشم یکی از اینا نجسه، محصول است، درسته؟ این چهار تا کاسه دو تا مال من باشه، دو تا مال امریست که پلو من نشسته، کاسه مال اونه، اصلا من نمیتونم مال اون تصرف کنم، هر کدوم بخواد کاسه خودش تصرف کنه. اتفاق فرمودید این باز از محل ابتلا چی میشه آقا؟ خارج میشه. بله، ما خواستیم بیشترش بکنیم، 6 تا باشه، 8 تا باشه، فرقی نمیکنه. دو تاش که مسلمه، اون بقیه‌ش هم همین جوره. توجه فرمودید؟ نه اینکه عدد خاصی میاد نیست. بله. بله، وجدان، خب وجدان عوام باید کم کم علم بیاموزه تا اینکه وجدانش این چیزا رو درک بکنه. اجازه بدید آقا، اجازه بدید، اجازه بدید، اینا روشن مطالب. بله، تنبیه رابع این است که وجوب معافل قطعیه، خب اطراف محصور رو واجب الاجتناب می کند، اما ملاقی اطراف رو هم واجب الاجتناب می کند. مثلا چی؟ مثلا این که خب چهار تا کاسه هست، مبتلا به یک نفرم هست، یکی از اینا نجسه، خب این هر چهار تا رو باید چیکار بکنه؟ معلوم، اجتناب بکنه، اطراف محصول است. حالا یک کاسه دیگری اومده به این یکی از اینا ملاقات کرده، آیا این وجوب اجتناب به اونم سرایت بکنه؟ گفتن نه. این تنبیه رو میخواد بگد، این تنبیه چهارم، این رو میخواد بگد نه، به اصطلاح اون رو اقتضا نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه دو تا دلیله، یکی اینکه اون ادله ای که گفته که ملاقی نجاست نجس میشه، نجس میشه، اونا ظهور دارد در ملاقی عین نجس، نه ملاقی محکوم به اجتناب به علم اجمالی. این یک مطلبه. این البته به حاجت الى تأمل و نظر و فحص للفقیه که اون روایات رو ببینه. اون چی که بنده در ذهنمه این حرف کاملا درسته. ما که تا الان برخورد کردیم نصوصی که یه چیزی به چیزی ملاقات کرده نجس میشه، همه همینجوره، فرمایش این ایشون قابل تصدیقه. دلیل دوم چیه که خیلی جالبتر هست از این، بهتر هست که روشنه، و اون است که این ملاقات اینو داخل در اطراف علم نمی کنه. چرا؟ چون اطراف علم اجمالی به سبب اینکه اینا داخل در محصور بودن، از اول علم اجمالی بر اینها حاصل شد، عارض شد، اینا بودن اطراف چی آقا؟ علم اجمالی. خب اینا اصل نافی نمیشد جاری بشه در هر یک از اینها، توجه فرمودید؟ آیا اونی که با این ملاقات کرده فی نفسه، اون ملاقی خودش، آیا از اطراف علم اجمالی بوده؟ نبود از اول. خب الان ملاقات کرده، آیا به نفس ملاقات اینم داخل در اون محصوره ای میشد که متعلق اون علم اجمالی میشد؟ نه، این خب در هر حال ملاقی یکی از اطراف علم اجمالی است. خودش نمیشد، چون خودش لایزال همون اصل نافی رو دارد. چرا لایزال همون اصل نافی رو دارد؟ برای اینکه این الان با این یک طرف ملاقات کرده، این اونی که ملاقات کرده، این به وحدهی به تنهایی خودش، این طرفی که ملاقا هست، ملاقا رو میگیم، ملاقی نه ملاقا، اون اطراف محصوره که این الان با ملاقات کرده اسمش چی میگن آقا؟ ملاقا. اون ملاقا وحدهو مشکوکه. اگه تنهایی خودش ما لحاظ بکنیم چی هست آقا؟ مشکوکه دیگه. بعد این تازه با این ملاقات کرده، خود اون ملاقی بس قطعا مجرای اصلی چی هست آقا؟ نافیه. طرف خودش داخل در علم اجمالی نمیشد به نفس این ملاقات. چرا؟ برای اینکه اون اصل نافی ندارد، ولی این اصل نافی چی آقا؟ دارد. همین جهت میشد که با این ملاقات این داخل در اطراف علم اجمالی نمیشد. ولی اون تمجیز علم اجمالی که مانع جریان اصل نافی در همه بود، در این یکی چی آقا؟ نیست. چون این تازه ملاقات کرده با یکی از اطراف، که این یکی از اطراف خودش به تنهایی مشکوک بوده، چون داخل در علم اجمالی بوده واجب الاجتناب بوده. ها اینه. خب یا من لا یشغله سمع عن سمع، یکی یکی
اگر ذرات ملاقات توی خود این ملاقی باشه، یه مقدار از اون آب انگار توی یه کاسه‌ای برداشتن، ملاقات خودش دو قسمت شده.
بله.
اینجا هم باز حکم ملاقات رو داره یا نه؟ این خودش
بله. اگر چنانچه، خب اینا دو جوره. بله این سوال خوبیه. بعضی موقع است که مثلا معلومه که ملاقی جداست، ملاقا هم چه است آقا؟ جدا. مثلا چی؟ مثلا پنج تا لباسه، اینا یکی از اینا علم داریم نجسه، التفات فرمودید. خب خیس هم هستن اینا، و بعد یک پارچه خشکی افتاده یا خیسی افتاده رو یکی از اینا، یا خورده به یکی از اینا، ملاقات حاصل شده. خب اون پارچه خودش جداست، این پارچه هم چی هست آقا؟ جداست. ولی اون که ذره به دقیقی که میگید در اینم افتاده، ولی باز این حساب نمیشد، اون ملاقی جداست. باز توجه فرمودید؟ گاهی نه، طوری است که به ملاقات یکی بشن. مثلا چی؟ خب اون دیگه ملاقات نمیگن، این میگه اتحاد. هر جا وحدت عرفی شد که خودش میشد عین همون طرف. بله. اما اگر فرض ما اونجاست که یکی حساب چی آقا؟ نشن، اون جداست. بله. لذا در اینجا میخوام عرض بکنیم که به مجرد این ملاقات، مثلا یه قطره ای دو تا قطره از این بیفته تون، ولی که ذره ای از اون هست، ولی که اون الان تنجس است، باید به چی بشه آقا؟ به ملاقات. خودش از اطراف علم چی آقا؟ نبوده. فلذا میخوام بگیم که بین این دو مورد که اتحاد حاصل بشد، اثنینیت از بین برد از دید عرف، اگر برد، خب این عین همونه دیگه. ملاقات دیگه نه، ملاقی و ملاقات در بین چی آقا؟ نمیشه. ولی اونجایی که نه، سنت حفظ ملاقی داریم، ملاقات داریم، هر کدوم جدا هستن، همون کلام قبلی چی آقا؟ میاد. این ضابطه کلیه هست دیگه. حالا بعد با دو تاشم برخورد بکنه به شرع ایزن، با سه تاشم برخورد بکنه به شرع ایزن، مگر اینکه با هر چهار تا چی؟ بعد اونجا دیگه علم واصل میشد که بالاخره نجس رو، این نجس رو. خوب سوالی کردید، فرمایش درستیه، این سوال خوبی بوده که بس یکی ملاک نیست، بعضی اطراف خلاصه ملاک چی آقا؟ نیست. تمام اطراف رو ملاقات بکند، بله علم حاصل میشه. خب این یک تنبیه بود که ایشون گفته. تنبیه اخیری من بگم، این تنبیه ببینید آقا، این تنبیه اینه که اگر بله مستر بشه به بعضی از اطراف، این رو ما قبلا بیان کردیم که استرار اگر بعد حصول علم اجمالی باشد خارج نمی کند بقیه رو، یعنی موجب جریان اصل نافی در بقیه چی آقا؟ نمیشه، چون قبلا علم اجمالی بوده. استرار بشه، این مثل این میموند که آقا از ابتلا خارج بشه، فرقی نداره. اما قبلش اگر استرار بود از اول، یعنی این علم اجمالی حاصل شد در چند طرفی که یکی از اونا رو مستر رست باید انجام بدن، چون یکی از اینا مستر انجام بده جایزه، خب لعل اون حرام واقعی در همون مستر. یکی باشه که مستره، چون مستر علیالن علم اجمالی ما منحل میشد، در صورتی که علم اجمالی بعد از استرار چی بشد آقا؟ حادث بشد دون العکس. اینم حرفی که گفتن در این تنبیه، حرف متینی هست. تنبیه بعد ششم این است که
فرقی بین تدریجیات و بین دفعیات نداره در محصوره. محصوره است دیگه. وقتی که تمام اطرافش جناب واجب شد، چه اینکه حالا بفرمایید شما که این رو دفعتن بخواد در یک جا انجام بده مرتکب بشه، مثلا در یک مجلس اونقدر تشنش است که اگر چهار تا هم بخوره سیر نمیشه، این ها رو تجربه فرمودید، همون در یک مجلس همه رو بخواد چی آقا بخوره، یا بعضی از اطراف بخواد بخوره، ولی یک طرف بخواد انجام بده که تدریجی معنا نداره. تدریجی کجا معنا داره؟ این است که چند تا اطراف رو بخواد مرتکب بشه دیگه، هر طرفی رو در یک وحده، در یک مره، در یک بار دیگه. درست آقا؟ تدریجی اینجاست. خب حالا همون تدریجی رو دفعی هم میکنه مرتکب بشه. دو عرض کردم تازه که مثلا هر چهار تا رو با هم دیگه بخواد استفاده بکنه. اگه تدریجی باشه چی؟ بعضی فرق گذاشتن. فرق گذاشتن گفتن تدریجیات نه. تدریجیات چون هر کدوم یک واقعه مستقلی هست، خودش مجرای اصل نافیه. توجه فرمودید؟ آیا میشه فرق گذاشت؟ ایشون در این تنبیه دارد که نه، فرقی نیست بین این و اون، و ظاهرش هم همینه که نباید فرق باشد، چون بالاخره این تدریجیات اطراف محصورن دیگه، از اول هم که منجز بودن دیگه، حالا تدریجی بودنش نمیشد این رو از تنجیز چی آقا خارج بکنه، مگر اینکه فاصله زیاد باشد، طرفی بخواد اینجور بگد، بگد بله تدریجیات که شد، چند واقعه شد، این اطراف واقعه جایز میشه مگر اون آخری، چون اینا هر کدوم یک واقعه مستقل دیدن، علمم که حاصل نشده، خودش مجرای اصل نافیه. مثلا وقتی اون آخری شد دیگه علم حاصل میشه که اون موقع حرامی رو مرتکب شده، یا اینه یا اون قبلی، یا اون یکی رو فقط مرتکب نشه. فرق گذاره بین مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی و حرمت مخالفت قطعی، یا بعضی گفتن دیگه بعضی مبناشون اینه. حالا اینجا میخوام بگیم که اگر فاصله ها زیاد باشد لقاء لن یغول بالاخره. چرا؟ چون درستی که محصور بودن، ولی بعد از اینکه این محل ابتلاش در مجلس واحد نیست و به اصطلاح این در وقایع متعدده فاصله زیاد بخواد مرتکب بشد، ممکنه کسی بگه که اونجا هر کدوم اصل نافی داره، مگر اینکه آخری که علم واسه حاصل میشد. اینجا فی تأمل نمیشد بگیم، ولی احتیاط اقتضا میکند که قطعاً او مرتکب چی آقا نشد، چون فرض این است که اینا از قبل اینا منجس چی آقا بودن، محصوره بود دیگه، مگر اینکه باز کسی اشکال بکنه چی بگه؟ بگه از اولش محصوره منجس نبوده، چون اینا از اول تدریجی بودن، فاصله اینام زیاد بوده. اصلا تنجیز علم اجمالی در محصوره رو در اینجایی که تدریجی باشد که هر واقع فاصله زیاده، به صلاح عرفن یک بار نمیدوند یا قرینه و نزدیک و به هم نمیدوند، اصلا از اینجا عقل و شر منصرفه. حالا این باز میشه فیه چی آقا تأمل، که واقعا هم مشکله که ما یک طرف رو بگیم، ولی باز معذالک اگر بنابر احتیاط باشد، احتیاط اقضا میکند که مرتکب چی آقا نشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.